بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که بیاناتی ذکر شده است برای اجزاء اوامر اضطراری تقیه‌ای از اوامر اختیاری، یعنی عمل متقابه رو که انسان انجام داد، نماز پشت سر امام فاسق خواند، مجزی است از مأمور به اختیاری و اعاده و قضا ندارد. عرض شد دو مرحله بحث داریم. مرحله اول استدلالات عمومی است، مرحله دوم بعضی موارد خاص که طبق روایات باید قائل به اجزا شد. حالا در مرحله اول سه بیان رو اشاره کردیم که از کلمات حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و از کلمات بعضی از اعلام دیگه استفاده می شد که از این بیانات میخواستن یه قاعده کلی بر اجزا در اوامر تقیه‌ای به دست بیارن. بله بله درست. بله، لذا فقط شامل وضعی میشه. جالب، حالا امروز اشاره میکنیم یه جای دیگه قد احل الله داره امام، بعد میفرماین حملش بر احکام وضعی مشکل تو خود همین بزن. ما میگیم توجه اولیه به احکام تکلیفی بوده، حالا تو اطلاق مقامی امروز شاید توضیح بیشتری بدیم. بیان چهارم که در کلمات حضرت امام و بعضی از اعلام آمده است، تمسک به ذیل صحیحه ابی الصباح است. راوی روایتی نقل می کند، میگه والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء او حلفتم علیه من یمین فی تقیت فانتم منه فی سعت. خب مدلول روایت این است که ذیل روایت امام فرمودن هر کار تقیه‌ای که انجام بدید یا هر قسم تقیه‌ای که بخورید انتم فی سعت من، شما در سعه هستید نسبت به این اعمال تقیه‌ای و نسبت به قسم خوردن. حضرت امام می‌فرمایند این که شما در سعه هستید، خب دو احتمال درش. یک احتمال این است که انتم فی سعت تکلیفا، یعنی جایزه بر شما این کارا را انجام بدید، هر کاری بکنید، هر قسمی بخورید در حال تقیه جایزه، حکم تکلیفی. احتمال دوم این است که متعلق سعه حکم وضعی باشد، هر کار تقیه‌ای که انجام بدید، هر قسمی که بخورید، انتم فی سعت، یعنی مجزیه، یعنی مؤثره، یعنی ثابته. و جالب اینه حضرت امام می‌فرمایند حمل این روایت بر سعه تکلیفی مما لا یساعده العرف، عرف قبول نمی‌کنه شما این روایت رو حمل بر سعه تکلیفی کنید، لذا مخصوص سعه وضعی است. ما اینجا تو نوشتمون سابق در رساله تقیه نوشتیم لا ینقضی تعجبی از حضرت امام. بله ببینید اتفاقا قرینه داریم در این روایت و روشن مقصود سعی تکلیفی است و نه سعی وضعی. امام می‌فرمایند هر کاری بکنید از جمله هر قسمی بخورید، هر قسمی که بخورید در حال تقیه انتم فی ساعت من، انتم فی ساعت یعنی مؤثره، یعنی اثر داره، یعنی قسم بخورید، چون آخر اهل سنت یه قسمی هم دارن تحت عنوان قسم عتاق و طلاق. وقتی یک کسی مطلبی رو انجام نداده است یا انجام داده یا میخوان ازش اقرار بگیرن، میگن اینجوری قسم بخور، اگه من این کار رو کرده باشم همسرام طلاق و همه بنده هام آزاد، و بعد میگن ملتزمم میشن به این، یعنی مؤثره این. میگن اگر معلوم شد قسمش دروغه بنده‌هاش آزاد، همسراش هم طلاق میشه، خود به خود طلاقه. اهل سنت این رو دارن، مبتلا به هم بوده. در روایات ما هم سوال میکنن از ائمه که آقا قسم به طلاق و عتاق چجوریه. حالا امام در این روایت فرمودن که هر قسمی که بخوری انتفی ساعتن، یعنی مؤثره، مجزیه، این غلطه که انتفی ساعتن یعنی جایزه. یعنی روایاتی داریم قسم دروغ نخور، روایاتی داریم قسم نخور، حالا قسم راست نخور و قسم دروغ، این آثاری مشکلاتو داره. امام میفرماد انتفی ساعتن یعنی جایزه این قسم رو بخوری. حالا اختصاص به حکم تکلیفی و به همین شامل حکم وضعی می شود واقعا اینجا؟ حرف ما اینه اصلا شامل حکم وضعی نمیشه، اصلا نمیشه شامل حکم وضعی بشود اینجا. بحث ما اینه نمیشه. نه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ما هم قبول داریم، ولی جایی که بشود اینجا غلطه. چطور استعمال لفظ در، یعنی چطور این خلاف ظاهر جدن، اصلا امام نمیتونن اراده کنن، یعنی مؤثره، یعنی اثر داره. اینجا جز جواز تکلیفی چیزی نیست. این قسم جایزه بخوری ولی هیچ اثری هم برش بار نمیشه، هیچ اثری نداره این قسم. لذا این نیست که بگیم آثار وضعیش برش بار میشود. بنابراین این بیان هم به نظر ما قابل قبول نیست و نمیشه از این بیان استفاده کرد اجزاء رو. لذا عرض میکنیم ما دلیل لفظی که بتوانیم یا بالمطابقه یا بالالتزام یا به دلالت اقتضا استفاده اجزا کنیم، این بیانات اربعه یا خمسه‌ای که در کلمات آمده برای ما قابل قبول نیست. نمیتونیم از این ادله این معنا رو استفاده کنیم. سوال، آیا نمیشود به اطلاق مقامی تمسک کرد؟ السؤال الذي تفضلتم به الاطلاق المقامی للروایات، لاحظوا، آیا می توانیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم به این بیان، بگوییم که من جانب ائمه تأکیدات فراوان دارن که بر طبق تقیه عمل کنید، عمل تقیه‌ای انجام بدید. خب اگر این عمل تقیه‌ای مجزی از واقع نباشه، اعاده و قضا لازم داشته باشه، خب باید ائمه می فرمودن این نمازه رو بخونید، بعدم برید تو خونه قضا کنید، بعدم برید اعاده کنید. از این سکوت از اعاده و قضا در مقام بیان هم بودن ما نتیجه بگیریم که الاطلاق و مقاماً یقتضی الاجزاء. لذا از این سکوت استفاده اجزاء بکنیم. این بیانی است که گفته شده، بعضی برش اصرار داره. عرض میکنیم که این بیان هم در خصوص اوامر تقیه ای نمیشه مثبت اجزاء باشه. توضیح مطلب این است که حالا اطلاق مقامی یعنی چه، فرقش با اطلاق لفظی چیه، مثالاش اینا دیگه جای خودش به تفصیل ما بیان کرده، این بحث لطیفی هم داره. اینا رو باز اگه دوستان اشاره کنن از جاش اینجا خوبه به نگاهی بشه، به الا جای خودش. عرض میکنیم که در سایر موارد اضطرار غیر از تقیه ما ممکنه در بعضی از موارد از اطلاق مقامی بعضی از ادله اضطراری اجزا رو استفاده کنیم. گاهی حتی اونقدر غلیظ میشه، بعضی موارد به اطلاق لفظی هم ممکنه برسه در غیر از باب تقیه. چطور؟ آنجا که ما از ادله اوامر اضطراری بدلیت رو بفهمیم، یعنی ائمه اینجور بیان کردن که این عمل اضطراری بدل از این عمل اختیاری است، در این گونه موارد اطلاق مقامی هست. میگیم آقا ائمه فرمودن این به جای آن است، این رو انجام بدید به جای آن. وقت اگر مجزی نبود این بدلیت، مثلا قسمتی از مصلحت مونده و لازم الاستیفاء است، خب باید بیان کنن، باید بفرماین فرمودن این بدل آن است. اینجا جای اگه بدل مجزی نیست از مبدل و من، اطلاق مقامی یقتضی بفرماین، بفرماین این بدل 60% مصلحت رو آورد، 40% دیگهش لازمه، برو امر اختیاری انجام بده. از این که بدلیت رو اشاره کردن ولی نفرمودن که این به جای این همه مصلحت رو نداره، اینو نفرمودن، معلوم میشه این کافیه. مثلا ببینید در کفاره زهار، در موارد استرار، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماس. اینجا اطلاق مقامی رو میگیریم، ما بگیم ببینید مورد استرار رو بیان میکنه، اگر عبد ندارد بره 2 ماه روزه بگیرد. بسیار خوب، صوم بدل از مأمور به اختیاری است. امام بعدن نفرموده است که حالا وقتی پیدا کردی دوباره بنده آزاد کن، جاش بود بفرماین در مقام بدلیت، نفرمودن اجزا است. یا ببینید فمن لم یجد فاطعام 60 مسکینا، لسان دلیل و دلیلیت، کسی که عبد پیدا نکرد 60 مسکین رو اطعام کنه. و اگه بدلیت تمام نیست، مجزی نیست، جاش اینه که بفرماین این بدلیت رو گفتن مقام اقتضا میکنه، اگه اجزا نباشد اجزا رو بفرماین. یا در هدی و قربانی، اگه کسی در حج پول قربانی نداشت چیکار کنه؟ فمن لم یجد فصیام 3 ایام و 7 اذا رجعت. اینا بدلیت رو میگه، این جای آن است. لذا اگر بدلیت تمام نیست مقام یقتضی این رو بفرمایم. ما در این موارد از این کلیشه بدلیت، از این مقام اقتضای اجزا میکنیم، درسته؟ لکن در اوامر اضطراری تقیه‌ای فرض این است که یه اعمالی فی نفسه مبغوض شیعه است، منهی عنه است، شیعه نباید اطراف اینا برود، آقای شیعه غسل نکن در وضو خلاف قرآن است. تکتف نکن من عمل اليهود و النصاراست. آمین نگو در نماز. این ادخال ما لیس من القرآن فی القرآن است. پشت سر امام فاسق نماز نخوان. اقتدای به او حرمت داره. غیر از بطلان وضعی روایات رو ببینی. معونه ظالم نکن، با طاغوت همراه نباش، این کار حرام گناهه. خب حالا ائمه میفرماین در مقام اضطراری کار رو بکن، یعنی تو مجوز داری. آیا این که مجوز داری در حال اضطرار این گونه اعمال حرام رو مرتکب بشی، آیا مقام مقام اجزائه؟ کجا مقام اجزائه؟ داره مجوز میده حرام معونه طاغوت، ولی اگه مجبور شدی عیبی نداره. یا میگوید اگه مجبور شدی غسل کن به جای مسح، یا قسم دروغ بخور. آیا معناش اجزائه؟ آیا مقام یقتضی اجزا؟ کدوم مقام یقتضی اجزا؟ این مثل اینه که بگیم امام فرموده زکات فطره برات واجبه، بگیم مقام این بود که امام بفرماین روز عید فطر نماز ظهرم باید بخونی ها، و چون نفرمودن مقام یقتضی روز عید فطر نماز ظهر نمیخواد بخونی. دو مطلب اینا با هم. امام میخوان بفرماین مجوز برای ارتکاب این اعمال قبیح و حرام و مبغوض و منهی عنه داری. این مجوز داری یعنی مجزیست، از کجا داله بر اجزا است؟ لذا به نظر ما اطلاق مقامی هم نمیتونه اجزا رو ثابت کنه. بله در مرحله دوم بحث حرفمون این است که ما موارد خاصی داریم که از لسان اوامر تقیه‌ای در بعضی موارد اما به اطلاق مقامی و اما به اطلاق لفظی و اما لجهات دیگه استفاده اجزاء میکنیم. اینا موارد خاص است. همه توضیحش در فقه هست. نهایت به سه عنوان اشاره میکنیم، یه عنوان رو کمی توضیح میدیم. خب دیگه تفاصیلش باید در فقه باشه. عنوان اول از عناوینی که به نظر ما از ادله استفاده اجزاء می شود، اقتداء به امام اهل سنت و نماز خوندن پشت سر اوست در مواردی که تقیه خوفی یا تقیه مداراتی باشه. ما میگیم از ادله اجزا استفاده میشه، ولو همین بحث صلات رو جمعی از اعاظم از جمله مدرسه نجف و برخی از تلامذه ایشون قائل به اجزا نیستن، میگن نه در باب صلات هم اجزا نیست، ولی به نظر ما فقهن الان مختصر اشاره میکنیم از ادله تقیه در باب صلات استفاده اجزا می شود. توضیح ذالک مختصرا، ما سه طایفه روایت داریم در بحث نماز با مخالفین. طایفه اول روایاتی است که شیعه رو نهی میکند من الصلات خلفهم، میگه این کار رو نکنید، نماز پشت سر اینا نخونید، به لسانهای مختلف گاهی تعبیر میکنه اینا کل جدارن، مگه پشت سر دیوار میشه نماز خون؟ به دیوار میشه اقتدا کرد؟ وجودشون کل عدمه. گاهی تعبیرهای دیگه در روایات آمده که فسق اینا روشنه، نمیشه پشت سرشون نماز خون. یک طایفه روایات. طایفه دوم روایاتی است که در باب پنجم از ابواب صلات جماعت، او روایات طایفه اول رو قسمتیشو در باب ششم از ابواب صلات جماعت در وسائل شیعه ببینید، طایفه دوم رو در باب پنجم ببینید، صحیحه حلبی، صحیحه حماد. خوب دقت کنید قبل از این که این دو صحیحه رو اشاره کنیم، در طایفه دوم مجوز میده، میگه پشت سر اینا نماز بخوانید. حالا خوب دقت کنید، اگر طایفه دوم به این لسان بود فتقیه یجوز لکم ان تقتتو بهم، همین مقدار، یا انتفی حل فی الاقتداء بهم، ما اجزا استفاده نمی کردیم. اگه فقط کلیشه این بود، ما می گفتیم آقا این گونه روایات دلالت می کند که او حرمت و قبح و برداشتیم در حال تقیه، برید پشترشو نماز بخونیم، ولی مجزیه یا نه؟ اگه لسان تا اینجا بود اجزا نمی فهمیدیم، ولی لسان طایفه دوم لسان دیگری است. در طایفه دوم صحیحه حلبی، صحیحه حماد، میگه ان من صلا معهم فی الصف الاول کمن صلا مع رسول الله فی الصف الاول. این عبارت مهمه، اگه برید صف اول بیستید با اونا نماز بخونید، مثل اینه که صف اول پشت سر پیغمبر نماز خوانده اید. و سوال اینه من صلا فی الصف الاول مع رسول الله المجزن ام لا، کسی میتونه اصلا شک کنه در اجزا؟ به نظر ما این تعبیر، حالا تعبیر دیگه هم هست، این تعبیر مقتضی اجزا است. یعنی من صلا معهم که من صلا مع رسول الله، صلات مع رسول الله اعاده و قضا نداره، صلات معهم هم اعاده و قضا نداره. این طایفه دوم. خیلی خوب، حالا طایفه سوم هم بگیم تا بعد. طایفه سوم للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. طایفه سوم رو وقتی بخونیم معلوم میشه. طایفه سوم، برای که ذهنتون خیلی درگیر این اشکال نکنید، در طایفه سوم روایات معتبر میگه که وقتی رفتید پشت سرشون نماز خوندید، حمد و سوره رو خودتون بخونید، یواش حمد و سوره رو بخونید، حمد و سوره رو بخونید، یعنی مجزیه. ولا اگر این صلات مجزی نبود، اصلا برو پشت سر اونا بیز، اقتدا کن به اونا، لعنم بکن اونا رو. نه، حمد و سوره رو بخونید نسبت به حمد و سوره، اگر حمله بر وجوب بشه یعنی مجزی نیست، ولی اینم حمله بر استحباب میکنیم با حکم قرائنی که حالا خیلی مختصر اشاره میکنیم، از مجموع اینا ما ایزا میفهمیم. حالا بفرمایید دیگه، بنشینید که نه نه نه، موارد روشنه دیگه، زد لسان تقیه نیست.
آیا تقیه احد و مصادیق اضطرار هست یا نه؟
بلا شبه.
خب آیا خود معصومین،
حالا تقیه خوفی دیگه، نه تقیه مداراتی،
آیا خود معصومین در موارد متعدد از جمله
از ابی الحسن علیه الصلاه و السلام. بله،
در موارد حلیت بعضی تطبیق نکردن. حضرت فرمود که طرف یاد قسم میخوره به عتاق و به طلاق، حضرت فرمود که رفع مطلب رو الیه یا به همین مما احله الله،
یعنی اثر نداره.
اثر نداره
یعنی حکم وضعی نداره، یعنی حکم وضعی نداره، نه این که اثر وضعی داره. این علا خلاف عدل
این کلیشه را در اثر وضعی استعمال کرده.
حضرت بفرماین اثر وضعی نداره، اثبات اثر وضعی غیر از نفی اثر وضعی است. میخوان طرف میگه آقا من قسم میخورم، بعدن زنم طلاق میشه، ما میفهم من نخیر، برو هر کار میخوای بکنی. نه این که اثر وضعی ندارد، بله، اما اثر وضعی دارد و مؤثر است چیز دیگر است. فایده ای ندارد، اثبات هم بکنید اون ره. نفی اثر وضعی یه چیزه، اثبات اثر وضعی شه یا آخره.
اما در یک مورد شما میگید آقا این زور در حوض تکلیفی داره،
رفع بعضی از امور وضعی عیبی نداره، رفع کنه بعضی از امور وضعی رو، بس سر تأثیر در محتواست. در باب طلاق، ببینید در باب طلاق، این طلاقی که لا طلاقه اثر داره، بس اینه. این طلاق لا طلاق مؤثره. این که رفع الاثره که شکی نیست، رفع الاثره. میگه آقا اثر ندارد. حرف امام اینه که اثبات حکم وضعیه.
حرف امام رو میشه یه جور توضیح کرد.
بفرمایید.
راوی میاد میپرسه، ارتفاض راوی اینه که در فرض اضطرار مسلما حکم تکلیفی برداشته شده. این معلومه،
اصلا معلوم نیست. این نگاه کنید، سب کنید، شوی سب کنید، سب کنید، اصلا نگاه کنید. این مواردی که این همه دیروزم اشاره کردم، مراجعه نکنید به قاضی اینا، حرام است. مقبول عمر ابن حنزله کسی به قاضی اینا مراجعه کنه، حتی به حقم فتوا بده. سب کنید شوی شوی. خب این آقا میگه آقا من مجبورم برم پیش قاضی اینا، خانومم منهم مثلا منو مستر کرده، من مجبورم برم. امام میفرمان برو یعنی مؤثره، برو یعنی بابا اون که طاغوت گفتم طاغوت نروید، نه در حال تقیه اشکال نداره بروید. اینه بحثش. آقا کجا معلومه؟ کجام آخه اینا از ضرورات؟ ابدا اینجوری نیست. شما روایات تقیهی رو ببینید، نه حالا هم تقیه خوفی رو مدارات، شما روایات تقیه خوفی رو ببینید، طرف میگه آقا هجرت کنم یا ببونم به خاطر این معانی. امام میفرمان بمونه، عیبی نداره. ببینید اینا براشون سخته. آقا پشت سر امام فاسق من برم نماز بخونم، خودتون میگید اینجوره اونجورن، اینا اینجور زلمه هستن، بازم برم. امام میفرمان تقیه عیبی نداره، برو. اینا همه نفی حکم تکلیفیه.
تکیه استدلال امام بر اطلاف، شما عبارت امام ببینید، ایشون میگه یستفاد و مفتعی فضلا.
بریم ولی گوش میکنیم.
بله. میگه یستفاد و یستفاد و منخ
خیلی نشستیم ما دیگه. شما جوان ها میگید مامون بد بریم دیگه، ماها
کفارت نفرمونیم.